んだ。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزان و آرزوی این که راه و طریق طی مراتب سلوک عملی و محتوایی و هویت یابی حقیقی در ما توفیقش حاصل بشه که هرچه می کشیم از عدم طی طریقه یه نکته قرآنی رو عرض بکنم و اون این که کلمه عصا مشهوره، افاده رجا میکنه. کلمه عصا با سین افاده رجا میکنه، اما در قرآن نه، محقق الوقوع تلقی میشه و این مال کرم خداست. وقتی که از قول یعقوب علیه السلام فرمود که عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اینا رو جمعشون میکنه، برادرها را با یعقوب با یوسف. وقتی موسی علیه السلام به بنی اسرائیل فرمود که و قال موسی لبنی اسرائیل عصا ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض، دشمنشون رو نابود میکنه. این عصای قرآنی داره از یه فرد کریم قوی صادر میشه، حتمیه و بشارت درش هست. بشارتش کجاست؟ بشارتش این است که فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. کسانی که کار خوب و بد و مخلوط کردید، عسى الله ان يتوب عليهم، خداوند میپذیره. و این خیلی بشارته. این عصا شاید که با این ادبیات از این کریم ردخور نداشته باشه. هر کسی که عمل صالحی را و عمل سیئی را مخلوط کرده و امیدی داشته باشه، خدای متعال او را میپذیره، لطف میکنه. پس مشکل ما کجاست؟ مشکل ما باوره. شنیدم که دوستان الان این ایام به فضل خدا عازم آستان قدس رضوی هستند، زیارت آقا امام رضا علیه السلام. خانه خانه کریم، ورود بر فردی که رؤوف، مهربان، کریم. من چه کنم که ورودم ورود همراه با بهره‌وری باشه؟ من باید باور کنم این را که مولا کریم است، بزرگ است. گاهی ما ضربه توهم خیشتن رو میخوریم. نهایتش گناه کاری انسان شبیه به اینه که یه نفر مسموم شده، مسموم به سم گناه شده، سم خورده. این فرد مسموم را اصلا در نظام پزشکی، یه فرد مسموم را اگر ببرن نزد پزشک، مگر پزشک میگیره این رو کتک بزنه یا اخم کنه یا دعوا کنه؟ پزشکم در صدد معالجه اینه، راهکارهای خودش رو داره ارائه میکنه، با او مهربانی میکنه، او رو درمان کنه. ما افراد مسمومی هستیم و بیماری هستیم که رفتیم محضر امام رضا علیه السلام. اون مهربان فقط کارش نوازش و مهربانی و لطفه. پس چرا من جواب نمیگیرم؟ به خاطر اینکه باور نداری. فرق میکنه بین یه فرد باوردار با یه فرد متلاطم و مضطرب و دچار توهم. ما گاهی در رویارویی با این اولیاء الهی دچار توهمیم، فکر میکنیم الان اونجا تو ذریح یه نفر نشسته اخم کرده به من که چرا گناه کردی. اینجا جای مهربانی و لطف و احسانه فراوان فراوان. یکی هم این که چون که طی طریق نکردیم، قواعد سلوک عملی و معنوی و ارتباطی با اولیاء دین را نمی دانیم. اونم قواعد داره. باور نداری شخصیت و هویتی که ما را در اون محضر آرام قرار بده و ارتباط برقرار بکنیم، نداریم. گاهی من خیلی غصه میخورم میبینم کنار ذریح حضرت معصومه سلام الله علیها یا مشاهد مشرفه دیگه، طرف تکیه داده به دیوار، پاشا این پاشا انداخته روی اون پاش یا تکیه داده به اون پاش و داره با رفیقش صحبتهای، آخه این محضر که جای صحبتهای مختلف گوناگون نیست، اینجا فقط ادب، فقط محضر، فقط درک، فقط ارتباط، فقط انس. محل نزول و عروج ملائکه هست اینجا. خب اینا مال اینه که حس نمی کنیم. چرا راه نرفتیم؟ چرا خیشتن خیش را پیدا نکردیم، رجوع به خیشتن نکردیم؟ خب چه کنم؟ آقا این طریق انسانیت، این طریق الهی، این طریق قرب از مباحث نظری جداست. ببینید در بخش علوم یه بخشی منتهی میشه به نظر، خیلی خوب روی سر، اما بخشی از علوم هست که منتهی میشه به ادب، به آداب، به تربیت، به باور، به ایمان به غیب، به ادراک صحیح، به توجهات باطنیه. روح طلبگی همین آداب و ادب و ایمان و توجه به عالم غیب و باور و درک و شهود. و بزرگان ما کسانی بودند که به این قضیه رسیده بودند. چرا بعد از 50 سال یک نفر مثل مرحوم اسد علی آقای قاضی اینجور حیات پیدا میکنه؟ یکی از شاگردها و یکی از میوه‌های این شجره طیبه علامه طباطبایی است، یکی از شاخه ها یا میوه های این شجره طیبه مرحوم آیت الله العظما بهجته. چه می کردن؟ این بخش مراقبتی را، بخش اثرپذیری را، بخش توجه را، بخش آداب و ادب معنوی را، بخش تربیت را، این رو بهش توجه داشتن و در اعمالشون می گنجوندن و در برنامه هاشون دخیل می کردن، درسشون هم جواب می داد، برکت می کرد، وقتشون هم پر برکت می شد. از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده که آقا چقدر صحبت کنیم؟ فرموده بود اونقدری که نگن طرف لاله. سکوت میکردن ولی سکوتشون معنادار بود، همراه با فکر، همراه با حیات قلب بود، برش داشت. گفتم که بعضی اساتید نقل میکردن که مرحوم قاضی این اواخر از منزلشون میامدن بیرون، روبروی درب خانشون اون طرف کوچه یه مغازه بود و ایشون با یک پیرن و شلوار و یه عصا میامدن و مغازه دار یک صندلی میگذاشت، این پیرمرد سید مینشست روش. یه وقتی از همون کوچه نجف تو هویش، از اون کوچه مرحوم آیت الله العظما حکیم در زمان مرجعیتشون آمدن رد بشن و اطرافیان زیاد، و بعدم آیت الله العظما حکیم یک نوع سلطنتی داشت حالا غیر از مرجعیت، آمدن رد بشن، چشمشون خورد به مرحوم قاضی، شناختن، ایستادن و ایشون همینطور نشسته بودن، دلا شدن، دست مرحوم قاضی را بوسیدن که اطرافیان و مغازه‌دار تعجب کرده بود، گفته بود که این سید میامد اینجا مینشست ولی اصلا یک کلمه حرف نمیزد، ما فکر نمیکردیم این سواد داشته باشه. و امروز برخورد آقای حکیم با ایشون را دیدیم، تعجب کردیم. سکوتشون هم معنادار بود، شخصیتشون و هویتشون مخصوص به خودشون بود. راهی رو رفته بودن که انبیا رفته بودن. شما داستان موسی و خضر علیه السلام رو نگاه کنید، آدم هویت‌دار اینجور میشه. تو این داستان خیلی اشارات هست، من اگر یکی یکی بگم که قابل احصا باشه هزار یا هزاران نکته گزاف نیست. چند تا جریان تو سوره کهف، این سوره کهف خیلی سوره عجیبی است، دوستان انس داشته باشن با این سوره، مخصوصا جمعه ها. حال داشتید بخونید، حال نداشتید یه بار گوش بدید از قرائی که صحیح میخوانه و اینقدر نکته در این ملاقات جناب موسی علیه السلام هست با خضر. یک جملش وقتی اینها به هم میرسن، غیر از حالا نکات قبلی را حالا رها کردیم، فقط به همین یه نکته، حضرت موسی علیه السلام عرض می کند که هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک، نمیگه که آقا درست حاضر بشم، این یه بخش محتواییه، متابعت میخواد و الا علوم دیگر که شرایطش اینقدر سخت نیست. میگه هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میشه من همراهی کنم تا چیزی را که تو گرفته ای از حقیقت عالم من هم رشد پیدا کنم و بتوانم بهره ببرم. این کیه داره مخاطب حضرت موسی است؟ آخه موسی نبی، رسول، صاحب تورات، سلطان، کی میتونه این جایگاه رو، همین یک کلمه رو روش تأمل کنیم که میفرماید انک لن تستطیع معی صبرا. خیلی حرف با موسی اینجوری گفتن و بعد قرآن تأیید میکنه همه اینها رو، انک لن تستطیع معی صبرا. ولی موسی از طالب حکمته، دلش قرار نمیگیره. خودش به یوشع گفت که من دنبال این آقا میرم، او امزی حقوبا، 70-80 سال طول بکشه من دنبال این آقا میرم. دست از طلب بر نمیداره، میگه آقا ستجدونی انشاء الله صابرن ولا اعصی لک امرا، کلمه به کلمش حساب شده است، ولا اعصی لکه امرا. تازه حالا اون آقا در چه جایگاهی قرار داره که ببینید چه جوابی میده. میگه ان تبعتنی فلا تسألنی عن شیء. آقا درسته که یکی از مقومات علم سؤاله، ولی این علمی علم دیگره. اگه میخوای همراهی من بکنی سؤال نکن، چون که این رقم سوال اینا زائیده قوه واهمه است. این مرحله‌ای که تو میخوای واردش بشی خیلی فوق این حرف هست. و من یعنی اون آقا نمیتوانم دنبال ابعاد و زوایای زائیده شده وهم تو همراه تو بیام، هر ای تو سوال تولید کنی من بخوام جواب بگم. فلا تسألن عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا، باشه تا من بهت بگم هر جاش لازم شد. و موسی قبول میکنه و گام اول و گام دوم و گام سوم، یعنی خرق سفینه، قتل غلام، اقامه جدار، سه تا مسئله مهم، همش حق با اون آقاست. جنس علوم با همدیگه متفاوته و قرآن مرکزی است که ما را داره دعوت میکنه به محتوای ناب، و این محتوای ناب از مقوله تشکی که هر چی بری نسبتاً هست در خلالش خدای متعال داره تربیت هم میکنه. رسول خدا 3-4 سالشون بود در خانه حلیمه سعدیه، یعنی بیابان چادر. یه روز فرمودن که مادر این که نمیشه برادران من، برادران رضایی، برم دنبال گله، من اینجا تو چادر بنشینم، منم فردا میرم دنبال گله. حلیمه سعدیه عرض کرد که چشم، لباس میپوشونم بد برو. فردا که داشتن لباس حضرت رو میپوشون، یک چیزهایی از رنگ آبی به بچه ها آویزون میکردن، قدیم بوده. این رو حلیمه سعدیه داشت به لباس رسول خدا آویزان میکرد و میبست. حضرت فرمودن این چیه؟ عرض کرد که انهو یحمیک و یحفظک. اینا به اعتقادات خودشون برای حفظ استفاده میکرد. حضرت فرموندن دعه عنی فان معی من یحفظنی، اینا بنداز دور، با من هست خدایی که مرا حفظ میکنه. اینه که میفرماد ادبنی ربی، گام به گام یک نظامنامه تربیتی بی نهایت حساب شده قانونمند وصل به عالم غیب نصیب بشره، باید اینو بگیره و از محتوا شروع میشه، از توجه شروع میشه. آقا من میخوام توجه داشته باشم. این سوال رو از بزرگان میپرسیدن در طول زمان که آقا چرا ما وقتی وای میسیم نماز توجه نداریم، یا چه کار کنیم وقت نماز توجه داشته باشیم؟ آقا توجه که مال وقت نماز نیست که. عدم توجه یک نوع اشتغال ذهنی و تحریک و تحرکات توهمی و خیالی است و قانون دارد تسلط بر قوه واهمه برای اینکه پراکندگی های زیاد را الغا نکنه تو 24 ساعت. یکیش توجه به ذکر الله. راهکارهای عملی این طی طریق و این عدم تشتت و عدم توهم و عدم اشتغال خیال جزء مبانی درمانی برای طالبین معرفت بوده در نجف از اساتید، و این ذکر درش دخیل، توسلات درش دخیل، مراقبه درش دخیل، نماز اول، هر کسی هم یکیشو میگه درست میگه، اینم هست. نماز اول وقت دخیل، سکوت دخیل، سهر منتها بعضیاش اشاره داره، یعنی خاص نسخه بیجت من الجینا هم به سحر، یعنی نمیشه بدون سحر، سخته. و باللیل افلا تعقلون، یعنی برای این کار یه وقتی بذار، مدیریت کن. خداوند انشاءالله زیارت دوستان ما رو، زیارت آقا علی ابن موسی رضا میخوان برن، انشاءالله زیارت مقبوله قرار بدهد و دعای مستجاب. و چقدر دل من همراهیه، یعنی آرزوی همراهی این دوستان را میکرد در نصیب زیارتی آقا علی ابن موسی رضا. چند روزی بود تو ذهن خودم آمده بود، منتها وقتی شنیدم که دوستانم دارن میرن یک دفعه عجیب ما هم مشتاق شدیم، منتها حالا ببینیم نصیب چه میشه. ما از دور سلام میدیم و شماها انشاءالله از نزدیک درک محضر میکنید. با دست پر برای خودتون، عزیزانتون، خانواده های گرامیتون از محضر آقا علی ابن موسی رضا بهره برده باشید و دنیاتون، آخرتتون، خودتون، ذریتون آباد آباد از عنایت امام رؤوف و مهربان به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
نه حالا سوش کن حالا این باشه.